أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أبى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا ثم بعثناهم لنعلم أي الحزبين أحصى لما لبثوا أمدا نحن نقص عليك نبأهم بالحق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذا شطر. قصص قرآن کریم گاهی مسبوق به سؤال است و گاهی چون در کتاب‌های غیر محرف انبیاء گذشته آمده است و گاهی هم چون مشتمل بر آیه الهی است. جریان اصحاب کهف از هر نظر واجد این خصوصیات یاد شده است، هم معروف بین عده از صاحب نظران بود، هم در کتاب‌های آسمانی آمده لذا مورد سوال قرار گرفت و هم خودش مشتمل بر آیات الهی است. ذات اقدس اله این قصه را تطهیر می کند از اون لوس تحریف و افراد و تفرید، پاک می کند و درست تبیین می کند. لذا فرمود نحن نقص علیک نبأهم بالحق. و این که فرمود اینها فتیه بودن، ما اینها رو خوابوندیم تا معلوم بشود که کدام یکی از دو گروه اینها رو درست شماره کردن، احصاف علمازی است، کی شماره کرده کی شماره نکرده. مستحضرید که خود این یک کماری نیست که آدم ساعت خوابی عده‌ای را یا ساعت خواب خودش را بداند. خواب اگر عادی باشد ساعت خوابش انسان چه بداند چه نداند جز آیات الهی نیست. اما خدای سبحان می‌فرماید به اینکه ما این کار را کردیم تا ببینیم کی شمرد، کی احصا کرد، چه احصا فعل ماضی است. چرا؟ برای اینکه یک طرفش امر عادی است، یک طرفش آیه الهی است. اگر انسان یک روز یا یک نصف روز در اثر خستگیش بخوابد این امر عادی است، اما سه قرن بخوابد این آیتون الهیه. صرف دانستن یک رقم و عدد هدف این قصه نیست. فقط ما اینها را بیدار کردیم تا معلوم میشه کی آیت شناس است کی آیت شناس نیست. بیان ذالک این است که آیات در قرآن کریم به دو قسم تقسیم شده است. آیات آفاقی است، مثل آسمان، زمین، موجودات زمینی، موجودات آسمانی، اون چه بیرون از جان انسان است آیات الهی است. آیات انفسی که روح انسان، بدن انسان، رابطه روح و بدن، کیفیت اجتماعی اینها، کیفیت افتراق اینها، کیفیت تأثیر و تأثیر متقابل روح و بدن و مانند آن جز آیات انفسی است که در درون آدم است. در این قصه سلسله آیات انفسی را ذات اقدس اله نصیب اینها کرده، آیات خود را در درون اینها نهادینه کرده، یده نفهمیدن. خب آدم سه قرن بخوابه این آیه الهی در درون او پیاده بشه، بعدم که بیدار بشه نمیفهمه. این معلوم میشه که یه عده نه نه تنها از آیات آفاقی ترفینی میبندن، از آیات انفسی هم ترفینی میبندن. اینکه در پایانی که از حوامی سبا آمده سنوریهم آیاتنا فی الافاق و فی انفسهم حتی یتبین لهم انه الحق. خب آیه الهی در درون انسان پیاده میشه و انسان هیچ نمیفهمه. این خطر برای همه ما هم هست که گاهی معجزات الهی، آیات الهی در درون خود انسان هست. او مغلب الغروب حالاتی را در جان انسان پیاده میکند و انسان خواب همش. برفرضم که بیدار بشه، بیداری حسی است نه بیداری عقلی. عقلش همچنان خوابه. اونی که تشخیص میده عقله، او هم که بیدار نشده. این بیان نورانی است امیر سلام الله علیه که در نهج البلاغه است: اعوذ بک او نعوذ بک من ثبات العقل. همین است ثبات با سین یعنی خواب تعطیلی. یوم سبت، یوم سبت رو شنبه که میگن سبت یعنی تعطیل. عرض کرد خدای ما به تو پناه میبریم از اینکه عقل جامعه بخوابه. اعوذ بک او نعوذ بک من ثبات العقل. خب اگر عقل جامعه خوابید میشه الناس نیام. اگر هم بیدار شد بیداری حسی است. اونی که تشخیص میده خوابش آیه الهیه بود یا خوابش امر عادی بود، اون عقل است، او که بیدار نشده. اگر عقل بیدار نشده، اون نیروی تشخیص بیدار نشده، حس کی هم چه فرقی نمیذاره که. بنابراین همین ها که آمنو بر ربهم هستن، انا فدیت هستن، قرآن خیلی تجلیل میکنه از اینا، اینا مؤمنن. همین ها بعضی از آیات انفسی رو درک نمیکنن، یه عده درک میکنن. بنابراین این که فرمود ما اینها را بیدار کردیم تا معلوم بشه کی احسا کی لم یحسه، کی شماره کرد کی شماره نکرد، بر همین جهته. اونی که شماره میکنه نباید بخوابه. عقل انسان که نمیخوابه، اگر عقل است نمیخوابه. این ارشاد به سالب انتفاع موضوع این بیان نورانی است امیر. وگرنه عقل اگر عقل است نمیخوابه، اون که عاقل است نمیخوابه، اون که همش خوابه است در حقیقت ارشاد به نفی موضوع است، یعنی عقل پیدا نکرده. این بیان نورانی که درباره پیغمبر صلی الله علیه و سلم است، این حدیث رو شما مراجعه میکنید درباره مؤمنم هست. وجود ماره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تنام و عینی بلا ینام و قلبی، چشمم میخوابه قلبم نمیخوابه. البته اون دیگه حوزه بیداریش فراوانه، قلم رو به شهودش فراوانه. اما مؤمنین به اون حوزه حضرت که حوزه بیداری و قلم رو به شهودشون اندک است، بالاخره محدود است. مؤمنان شما تو روایات مؤمن نگاه کنید میبینید مؤمنان تنام و عینه و ناینام و قلبه، قلبش نمیخوابه. تو خواب قلبش بیداره، تو بیداری هم بیداره، لذا خوابای خوب میبینه. همونطور که تو بیداری صبح تا غروب مشغول درس است، بعضی از روزها تکرار و مکررات است، بعضی از روزها یه چیزایی هم میفهمه، تو خواب هم به شرح ایزن. بعضی از خوابها تکرار و مکرراته، بعضی از شبام خواب خوب میبینه. عقل ببانه و عقل لا ینامو، نو مالی موجود است که ارتباط تنگاتنگ با عالم طبیعت داشته باشه. اگه یه موجود مجرد تام بود خواب ندارد که. حتما یعنی حتما این روایت رو که مربوط به این که قلب مؤمن نمیخوابد ملاحظه فرمایید. بعد مراجعه میکنید به اون روایتی که برای پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود تنام و عینی بلا ینام و قلبی، تا معلوم بشه اگه کسی امتی اون حضرت هست، شاگرد اون حضرت هست، چه در خواب چه در بیداری. منتها با این تفاوت که اون حضرت در عرش هست، مؤمنین تو فرشند، ولی بالاخره امت اویند. ابو رافع است یا دیگری در یه سفری که وجود مبارک حضرت در جای استراحت کرده بودن، این رفت کنار درخت و این شاخه را تکون داد و شاخه را شکوند. حضرت تو همون عالم رؤیا فرمود ابو رافع چه میکنی؟ عرض کرد به این که ببینم شما تو خواب میبینید یا نه. فرمود تو خیال کردی من که میخوابم، چشمم میخوابه، قلبم هم میخوابه، تنام و عینی بلا ینام و قلبی. خب بله داریم، اما این عرش نسبت به اون عرش فرش است. تازه اون عرشی که دنافت دلا نصیب صاحب اون عرش میشود، قلب مؤمن که عرش رحمان است نسبت به او فرش است. بنابراین گاهی آیه الهی به یک جمع داده می شود تا معلوم بشه کی خوابه کی بیدار. فرمود ما اینجا خواستیم بیازماییم همین ها که مؤمنن. البته بیرون از این هم افراد ممکن دو دسته شده باشن، یه عده بگن کم، یه عده بگن بیدار. اونایی که خواب بودن با آثار باستانی میفهمن که چقدر خوابیدن. اونا که بیدار بودن میگن نه، الله و اعلم، ربکم اعلم و ما لبستم. از همون اول میفهمن که کار به دست دیگری است. این عده تا پول نبرن در اخدریانوس، این دینار و درهم نبرن تو بازار و معلوم نشه که این دینار مال سقرن قبل است، نمیفهمن سقرن خوابیده. اما اون یکی چون در درون خودش هست نیازی به آیات آفاقی نداره. این عده که گفتن لبسنا یومن او بعض یوم، اینا تا این پولا رو نبرند و نون نخرند و اونا نگند اینکه این مال 300 سال قبله، نمیفهمن که 300 سال خوابیدن، با اینکه خودشون خوابیدن اینا رو خوابوندن. اما اون عده دیگه گفتن نه، ربکم اعلم و ما لبستم، چی میگید یک روز یا نصف روز، این کار الهی است، او بهتر میدونه. خب این میشه آیه. بنابراین این که فرمود من قصه را دارم میگم لنعلم ای الحزبین، این معنای عمیق را به همراه دارد. وگرنه 300 سال یا 310 سال قمری یا شمسی این که نمیتونه هدف این قصه باشه. که فرمود ما این کار کردیم تا روشن بشه، یه عده رو میخوابانیم و بیدار میکنیم ولی خودش بیدار نمیشه، با اینکه خوابوندیم، سه قرن خوابوندیم، بیدارش کردیم، حفظش کردیم، ولی او هنوز بیدار نشده. مؤمن هست اما اون دیگه درجه عالیه رو نداره. خب فضربنا علی آذانهم فی الکهف سنین عددا، این عددا با اون دو بچه که بیان شد روشن میشود، یعنی مهمل نیست، معین است، یا ناظر به این است که نسبت به ذات اقدس اله کم است. چون وقتی گفتن عددا یا دراهم معدوده یعنی کمه، برای اینکه وقتی افراد مؤمن یعنی انسانها که مردن وارد صحنه قیامت میشن، اونا گویا در زمین یا مجموع زمین و برزخ یه ساعت بیشتر نبود. آیه 35 سوره مبارکه احقاف این است: فصبر کما صبر اولو العزم من الرسول ولا تستعجل لهم کأنهم یوم یرون ما یوعدون لم یلبثوا الا ساعه من نهار. با اینکه سالیان متمادی موندن، این یا بالقیاس الی المعاد که ابد است ساعه من النهار، یا نسبت به ذات اقدس اله که حقیقت نامتناهی ساعت و من النهاره. بالاخره اگر این عددن به معنای قلیلن باشد، بالقیاس الیه سبحانه و تعالی قلیل است، وگرنه 300 سال شمسی و 309 سال قمری کم نیست. خب مؤمنین از آیات الهی برخوردارند، ذات اقدس اله این کرامت را به اینها داده، هم اینها را حفظ کرده، جان اینها را حفظ کرده، هم اینها را به عنوان رهبران فکری نسل بعد قرار داده. اینا بعد آمدن آثار مثبت فراوانی داشتن، اولا اینها را خدا نجات داده، از شر اون طاغی و ظالم عصر نجات داده، چندین کار در اینجا صورت گرفته دیگه. ثم بعثناهم لنعلم ایل حزبین احسال مالبتو امدو. مشابه این در از یعنی علم فعلی در سوره مبارکه آل عمران گذشت. در اونجا ذات اقدس اله فرمود به این که شما درست است مؤمنید، پشت سر پیغمبر صلی الله علیه و سلم نماز جماعت میخونید، نماز پنج وقت را به جماعت به پشت سر بهترین امام میخونید، بهترین مسجد بعد المسجد الحرام همین مسجد نبی است اونجا میخونید، ولی اینا برای بهش رفتن کافی نیست. ام حسبتم ان تدخلوا الجنه ولما یأتکم مثل الذین خلوا من قبلکم که مستهم البأساء و الضراء حتی نعلم الصابرین منکم و المجاهدین و مانندون. این مضمون چند آیه است. همون همه این کارها رو میکنید. دیگه امام جماعت بالاتر از پیغمبر یا مثل پیغمبر صلی الله علیه و سلم که نیست. مسجدی بعد از مسجد الحرام به اندازه مسجد نبی که نیست. شما هم نماز پنج وقت رو پشت سر حضرت به جماعت میکنید. ولی اینا رو شما رو بهش نمیبره. اینا بعضی از کارهای واجب است. بعضی دیگر هم مونده. اون است که باید در جهاد شرکت کنید. حتی نعلم المجاهدین، نعلم الصابرین و مانندو. اگر جهاد نباشه بله همین ها کافی است. اما وقتی جهاد آمد دیگران حمله کردن دفاع شده واجب، هم نماز جماعت باید باشه هم دفاع. ضمن اون آیه این کریمه مطرح شد، جمله مطرح شد که خدا می فرماید تا اینکه ما بدانیم حتی نعلم. این یعنی چی؟ اونجا اشاره شد که مقام ذات هویت مطلقه که منطقه ممنوع از فوق بحثه، صفات ذات که عین ذات است اون منطقه ممنوع از فوق بحثه، همه این علم هایی که داره تا خدا بدانه، تا خدا تمیز بده، تا خدا تشخیص بده، اینا علم های فعلی است. لیمیز الله الخبیث من الطیب، لیعلم الله، لنعلم الله، اینا علم فعلی است. علم فعلی رو از مقام فعل میگیرن، ایل معلوم، نه از مقام ذات ایل عالم بگیرن. صفت فعل رو از فعل میگیرن، عین الفعل است، تو حوزه امکان است، حدوث قدم دارد، تغییر دارد، سبق و لحوق دارد و مانند اون. علم فعلی گاهی هست گاهی نیست، مثل خلق، خلقت گاهی هست گاهی نیست دیگر، رزق گاهی هست گاهی نیست، شفا گاهی هست گاهی نیست. این تعبیر لطیف مال مرحوم کلینی رضوان الله علیه است. مرحوم کلینی در کتاب شریف کافی خیلی کم حرف دارد، بسیار به عنوان حدیث نقل میکند. گاهی بیانات لطیفی از فرمایشون از خودشون تو این کتاب شریف کافی دارند. این چه نیست که مثلا ایشون در ذیل حدیثی مثلا هر حدیثی یا حدیثی مشکلی برایشون بر شرح باشه، برایشون بر جمع روایات. ایشون در باب صفات ذات و صفات فعل این بیان لطیف رو دارند که اگر چیزی دو طرفش، هر دو طرفش وصف خدا بود، به خداوند گاهی به این طرف متصف شد، گاهی به اون طرف، برمش صفت ذات نیست، صفت فعله. اما اگر چیزی خدا به یک طرفش متصف بود، به طرف دیگر اصلا متصف نبود، این میشه صفت ذات. مثلا حیات طرف دیگرش موت، علم طرف دیگرش جهله، قدرت طرف دیگرش عجزه، حکمت طرف دیگرش صفحه هست. ذات اقدس اله این چه نیست؟ گاهی به وجود، گاهی به عدم، گاهی به حیات، گاهی به موت، گاهی به علم، گاهی به جهل، گاهی به قدرت، گاهی به عجز متصف میشه. معلوم میشه این از این ذات. اما مسئله رزق، مسئله شفا، مسئله خلق، امثال ذالک، قد یخلق و قد لا یخلق، قد یرزق و لا قد لا یرزق، قد یشفی و قد لا یشفی، قد یجیب و قد لا یجیب. معلومشه اینا اسماء فعله. اگر اینها عین ذات بود، چون اینا گاهی سلب میشه، معاذ الله با ذات سلب بشه، صفت ذات که قابل نفی نیست. چون اینها دو طرف دارن و ذات اقدس اله به هر دو طرف متصف است، معلوم میشود که اینا صفات فعله. علم فعلی هم این چینه، قد یعلم قد لا یعلم، مثل قد یرزق قد لا یرزق، قد یشفی قد لا یشفی، قد یجیب و قد لا یجیب. گاهی مصلحت در این است که به این شخص عطا بکنه، گاهی نه. گاهی مصلحت در این است که این شخص شفا بده، گاهی مصلحت در این نیست. گاهی حکمت در اینه که به این شخص مال بده، گاهی نیست. لذا قد یفعل قد لا یفعل. اون چه که در این حوزه است میشه علم فعلی. وقتی علم فعلی شد به دو طرف متصف است، یعنی به ثبوت عدم. اینا که علم ذاتی نیست، وگرنه ذات اقدس اله فرمود اون چرا شما در درون دارید خدا میداند. این تخف ما فی انفسکم او تبدوی حاسبکم الله و علمو ان الله یعلم ما فی انفسکم فاحذروه. همون چه بگید چه نگید اون میدونه، اون علم ذاتی خدا، علم قبل از خلق، اون سر جاش محفوظه. چون اینها علم فعلی، علم فعلی صفت از بقام فعل انتظام میشه و در حوزه امکان قرار داره، سابقه عدم میتونه داشته باشه. همون لنعلم ایل حزبین احسا، که این احسا فعل ماضی است، نه احسا اول تفصیل باشه. یه بیان لطیفی جناب زمخشری تو کشاف دارن که افعل تفضیل رو که از ثلاثی مجرد باید اگرد اون فعلی باید باشه، متعدی باشه. این ثلاثی مجردش که افضل و تفضیل بردار نیست، اگر یه جایی باشه باید سماعی باشه، اینجا هم شنیده نشده. بنابراین افعل در اینجا حتما، احسا در اینجا حتما فعل ماضی است. و غالب مفسرین هم این راه رو طی کردن. سیدن استادم فرمود به اینکه فعل ماضی است و اگر کسی بگوید این افعال تفضیل است، این تکلفی رو مرتکب شده است. خب تا معلوم بشه کی شما رو دیگه، خب کی میشموره؟ اون کسی که بیدار باشه دیگه. خب اون کسی که خوابه که نمیتونه بشموره که. احسا فعل ماضی است، احسا کرده قدم به قدم، هر شب هر روز این عقل خط کشیده که امشب 12 شب است، فرون شب 13 شب است، فرون شب 14 شب است، فرون شب 20 شب است، فرون شب 21 شب است، تا فلان. این همه رو بشماره. خب این کسی است که به فی انفسکم رو بلده. این که فرمود یا ایها الذین آمنوا علیکم انفسکم، که سوره مبارکه ما آیه گذشت همینه. این علیکم اسم فعله، یعنی الزمو، یعنی همینجا تکون نخوری، الزمو انفسکم، سر جاتون باشی. ما مشکلمون اینه که اینو گذاشتیم اینجا تو حیات قلبت، همه جا عالم دور میزنیم، فقط به فکر همه هستیم مگر به فکر خودمون. فبود همینجا باش، کجا میری، چی داری نگاه میکنی؟ یا ایها الذین آمنوا علیکم الزمو انفسکم، سر جاتون باشی. اینا که سر جاشون بودن فهمیدن امشب 200 شبه یا 210 شبه 250 شبه، وقتی هم که بیدار شدن خبر دادن گفتن ربکم اعلم ما لبستو. اینا که نمیتونن بگن ما 300 سال خوابیدیم، که فقط میتونن بگن آیه الهی است، خدا میدونه و رقم رو او باید بررسی بکنه و بگه. تو همین هایی که آیه الهی در درون جان اینا پیاده شده، یه عده خواب بودن یه عده بیدار. خب لنعلم ایل حزبین احسا، یعنی اعد شمرد، لما لبثوا ابدا. فما نحن نقص علیک نبأهم بالحق. این جزء نبأ و خبرهای مهم را، البته حالا به هر خبری هم میگن نبأ، اما تلک من انباء الغیب الیک، این است عمه یتساءلون عن النبأ العظیم، خبر مهم همین هاست. تو عقد الفرید، یعنی ابن عسیر در عقد الفرید نقل میکند که در بعضی از لوح‌های قبور افراد ذی‌شأن اون بالاش نوشته است قل هو نبأ عظیم انتم منهم معرضون، که جریان قیامته. یعنی مرگ به بعد یه خبر مهمی به شما را اعراض کردید. اینو تو بالای این اولین سطر لوح قبر می نوشتن قل هو نبأ قدیم انتم عنه معرضون. اینم همینطوره، نحن نقص علیک نبأهم بالحق. اینا انهم فتیتون آمنوا بربهم و زدناهم هدا. این بر اساس این که اگر کسی من جابل حسن فله عشر امثالها شد، اگر کسی اون هدایت اولیه را پذیرفت، هدایت پاداشی نصیبش میشه، اون گرایش نصیبش میشه، اون علاقه نصیبش میشه. اگر کسی اول بگوید ربنا سمعنا منادیا ینادی للایمان، ما آمنا و پذیرفتیم، از اون بعد خدای سبحان پاداش عطا میکنه. پاداش تنها بهشت قیامت نیست، در دنیا هم پاداش عطا میکنه، هم رفقای خوب برش فراهم میکنه، هم استاد خوب، شاگرد خوب، هم حجه خوب، هم بحث خوب، هم درس خوب. اینا توفیقات الهی است. که اگر کسی درست راه بیفته میبینه طولی نمیکشه که همه این نعم برش فراوانه فراهمه، ولی متوجه نیست که چجور این رفیق خوب نصیب شده، اون استاد خوب نصیب شده، اون شاگرد خوب نصیب شده، اون همحجره خوب نصیب شده، اون همبحث خوب نصیب شده، اون مستأجر خوب نصیب شده، اون مجر خوب نصیب شده. این متوجه نیست، همینطوری داره تو نعمت غرق است. و خب اگر کسی تو خونه مشکل داشته باشه، مجر یا مستأجر بی داشته باشه، هم بحث بی داشته باشه، شاگرد بی داشته باشه، استاد بی داشته باشه، دیگه ملا نمیشه. این که فرمود ما از هر طرف نعم رو بهش میدیم همین، زدناهم هدا همین، من جاءکم بالحسنه فلو عشر امثالها همینه. البته مصداق کاملش، ظهور کاملش اینا تو قیامت هست، ولی تو دنیا بالاخره ما بکن من نعمتن فمن الله. دیگر فرمود اینا این کار کردن، ما هدایت اینها را اضافه کردیم و رابطه قوی تر به اینها دادیم، اینه که دل اینها را به خودمون مرتبط کردیم. حالا چند سال مربوط به بحث های قبل بود که اونها را بازگو کنیم. این کلمه ما کسی این که در سوره همین سوره مبارکه کهف آیه 3 آمده، این مخصوص مکس در بهشت است، و اگر در حین بحث از مکس جهنمی ها سخن به میان آمد، نه برای آن است که این ما کسی ناظر به بعث شدید است و ناظر به جهنمی هاست، بلکه در باره جهنمی ها هم کلمه ماکس آمده، چون که کلمه لابس هم آمده. در سوره مبارکه زخرف آیه 77 در باره مکس جهنمی ها چنین آمده، سوره زخرف آیه 77 است، ناد و یا مالکو لیقز علینا ربک قال انکم ماکسون. اینها هیچ ارتباطی با خدا نداشتن. حالا یا روی لجبازی حتی در جهنم باشه نمیگن ربنا، یا نه اصلا همون کفر بیرونیش در دنیاشون اینجا هم ظهور کرده. اگر چیزی را هم بخوان از خدا بخوان، دیگه خودشو مستقیما نمیگن ربنا، به مالک سلام الله علیه که مسئول دوزخ است، به مالک میگن به خدایت بگو، نه به خدای ما، نه به رب العالمین، به خدایت بگو جان ما رو بگیره. یا مالکو لیقز علینا ربک، لجبازی آدم رو تا اونجا هم میبره، لیقز علینا ربک. وقت مالک سلام الله علیه پاسخ میداد انکم ماکسون، چه این که لابسین فیها احقابا که در سوره مبارکه نبع بود هم ناظر به همین گروهه. فتحسله که مکس چه در هم درباره بهشتی هاست هم درباره جهنمی ها، منتها مکس جهنمی ها در آیه 77 سوره زخرف است، مکس بهشتی ها در همین آیه است که محل بحث بود، یعنی ماکسین فیه ابدا. اما در جریان این نعمت هایی که ذات اقدس اله داده، بله خب منتظر نجات نیستن، برای اینکه در نجات هم منتظر نعم بعدی، یعنی شاید وقتی به عرض رسید سید الاستاذ مرحوم علامه می فرمود، حال نمیدونم از ایراد مرحوم قاضی نقل میکرد یا از مرحوم شاه عبد حسین، که وجود مبارک سید شهدا سلام الله علیه سالی یک بار برای اهل بهشت تجلی میکند. اینطور نیست که هر وقت خواست خدمت حضرت برسد مقدورشون باشه. خب این نعمه هست دیگه، اینا منتظر این گونه از نعمه هست. بله عملی نیست. علمان چرا؟ علمان لحظه به لحظه کمالات هست دیگر. ما عملی انجام بدیم که با عمل ما به مقام برسیم، این چنین نیست. اما همه ذخایر دنیایی که پس از دیگری اینو ظهور میکنه، اگر کسی شیعه حضرت بود این توفیق نصیبش میشه که سال یک بار که حضرت برای اهل بهش تجلی میکند این به دیدار حضرت برسه. بعضیا بیشتر بعضیا کمتر، شاید سال یک بارم نصیبشون نشه. کمالات علمی فراوان است ولی کمالات عملی نیست. یعنی کسی یک کاری انجام بده که وسیله اون کار ثواب ببره. اگه این باشه شریعت میخواد، یه رسالت میخواد، یه دین میخواد، یه پیامبر میخواد، این دیگه نیست. این بیان را وجود باره که از تعمیر در نهج البلاغه از وجود باره پیغمبر سلام الله علیه ما نقلی کرد که پیغمبر فرمود الیوم عمل ولا حساب و غدا حساب ولا عمل. اما این که اعمالی که انجام میدن در برزخ اثر داره، مثل قیامت کبرا قیام میکنه، کسی در دنیا نیست که عمل انجام بده، اعمالی که انجام میده این شخص ثوابش رو نصیب اون میکنه. خب همونطور که شفاعت نصیب اون میشه، فیض الهی نصیب اون میشه، از این طرف هم اعمال خیر نصیب اون میشه. اما خود او بتواند یک کاری انجام بده ثواب ببره دیگه نیست. اذا مات ابن آدم انقطع عمله، این الا ان ثلاث در حقیقت استثناء منقطع است، یعنی او کاری نمی کند که با اون کار ثواب ببره. البته صدقه جاریه داشت، بلد صالحی داشت، یت اولد، درختی که قرض کرد، معماری کرد، بنایی کرد، گاهی در روایت 3 چیز استثناء شده، گاهی 5 الی 6 چیز استثناء شده، اینا هیچ کدوم در صدقه حصر نیستن. طبق بیانی که در سوره مبارکه یاسین هست، نکتب ما قدمو و آثارهو، اگر کسی اثر خوب گذاشت تا اون اثر هست ثواب میبره، بلکه نتیجه عمل اوست دیگه. خب نتیجه عمل او باید به او بدن، اما بعد از مرگ یک کاری بکند که با اون کار ثواب ببرد، این چنین نیست. اما این که فرمود دنیا، یعنی ما علی ارض ما زینت قرار دادیم برای آزمون، این بخشی از آزمون است و بیان لطیف سیدن استاد همون بیان متقن خودش داره. چرا؟ برای اینکه آزمون در دنیا این اختصاصی به اثر زینت ندارد. گاهی می‌فرماید خلق الموت والحیات لیبلوک، یک بلوناهم بالحسنات والسیئات، دو نبلوکم بالشر والخیر فتنتن، سه ولی نبلوان نکن به شیء من الخوف و الجوع و نقص من اموال و انفس و ثمرات، چهار و آیات دیگر. آزمون اختصاصی به زینت نداره. آزمون چه در سرا چه در ذرات آزمون است. اما چرا ما زمین را زینت دادیم؟ برای اینکه درست است که اینی خالقون بشرا من طین با این زمین معنوس است، اما و نفخت فیه من روحی، او روح که در اینجا آرام نمیگیرد، باید او را سرگرم کرد به یه سلسله لذائذی. او برای اینکه سرگرم بشه به این لذائذ، باید یه جایی سفره مائده معدوبه آماده کرد تا او سرگرم بشه به بمان. لذا اونهایی که اهل این بازی نیستن، برابر خطبه حمام مارکست امیر سلام الله علیه فرمود اینا اگر عجل الهی نبود، اگر فرمان الهی نبود، لم تستقر ارواحهم فی اجسادهم طرفت عین، برای که اینا که اهل این بازی نیستن. حالا شما صد روزه این شهر را پر از استادیوم ورزشی بکنید، این برای فقها و حکما و علما و اینا چه ارزشی داره؟ همش بازی است. این قصه میخوره که همش شده میدان بازی. حضرت فرمود اگر عجل الهی که بنا خلقنا کل شیء بقدر هست، لکل عجل هست، اذا جا اجلهم لا یستأخرون و یستقدمون هست، اگر اون عجل مشخص و معین و مقدر نبود، اینا یه لحظه حاضر نبودن تو دنیا بمونن. خب اینا رو خدا چی رو نگه بداره؟ یه علاقه فرزند هست، یه علاقه مال هست، یه علاقه تدریس هست، یه علاقه تألیف هست، همین ها اینا رو سرگرم میکنه، نگرشون میداره. اگر اینها نباشه هیچ دایی نداره بمونه که. خب پس بنابراین اون محور اصلی تزیین برای آنه که اینا مهمانایی که آمدن زود فاصله نگیرن. ما علال ارزم اختصاصی به بوستان و راغ و باغ ندارد، ما علال ارز همه چی روشان میشه. لذا با آیه که در همین سوره مبارکه کهف است که المال و البنون زینت الحیات دنیا و اون مارز نیست، اینا مثبته، اینا هم بنام هم فرزند هم کاخ و فرش و هم درخت و بوستان، همه اینها ما علی الارض، خواه به صورت ما رو حیا بنین در بیاد، خواه به صورت باغراق در بیاد. و اگر بگیم ما شامل لباس نمیشه، خب لباس هم از همه ما علی الارض دیگه، بالاخره بهترین لباس از همه ما علی الارض، یا از حیوانات از پشمی است، پشم است، یا کرک است، یا ببر و امثال ذالک است، یا نه ابریشمه، اون بیان نورانی هست، امیرم ناظر به همینه دیگه. فرمود به این که بهترین لباس همون ابریشم است که محصول یک کرمه، بهترین غذا عسل مصفی است که اونم محصول یک کرمه، به اون کسی که در حضور حضرت یه نفس سعدایی کشید، فرمود برای چی نفس تأثر آمیزی میکشی؟ یعنی چون کار دوتا کرم به تو نرسید دارن آه میکشی؟ اگه برای آخرت تنفس سعدا داری که درسته، اما برای اینکه حالا لباس ابریشم نداری یا عسل مصفی نداری، یعنی دست رنگ این دوتا کرم به تو نرسیده داری آه میکشی؟ این یه دید دیگه است. خب پس المال و البنون زینت الحیات دنیا، چه اینکه الشجر و الحجر هم زینت الحیات دنیا، اینا هست. خب نه اینکه من اکثر و ولدن، اینکه در سوره مبارکه همین تو سوره میاد که انا اکثر و ولدن و اعز و نفرن، من بچه هم زیاد است، وگرنه اون حب فرزند، پرورش فرزند که گفتن عبادت است، شما این رو علاقه داشته باشید به بپرورون. اما انا اکثر و نفرن، اعز و ولدن، اکثر و ولدن، این میشه زینت الحیات دنیا. خب مطلب بعدی آن است که اگر کسی جاهل بسیط بود و شاک بود، همونطور که کذب خبریش مشکوک است، کذب مخبریش هم مشکوکه، احتیاط در اینه که نگه. یا جزم به صدق دارد، یا جزم به کذب دارد، یا شک در صدق و کذب. اگر شک در صدق و کذب خبری دارد، شک در صدق و کذب و مخبری هم هست، چون نمیدونه این خبر درست است یا نه. مخبر صدق و کذبشو از خبر دریافت میکنه. اما اون چه که مربوط بود به این عرفانیات عاشورا، اگه کسی خواست رساله‌ای بنویسه یا پایان نامه‌شو در این زمینه بنویسه، ضرر نکرده، چون اینها معارفی است که در روایات ما هست، متا کمتر به سراغش میرن. در جریان عرفانیات عاشورا میبینید مرحوم محدث قمی رضوان الله علیه در ضمن کلمه ذیل کلمه عشقه تو همین سفینه، اون قصه وجود مبارک است امیر سلام الله علیه نقل میکند که 20 سال قبل از جریان کربلا، وجود مبارک است امیر که از جنگ سفین برمیگشتند به همین سرزمین رسیدن، اصحاب که در خدمت است امیر سلام الله علیه بودند، یعنی از اسب پیاده شد و با دستان مبارکشون اشاره فرمودند هاهونا یه مقدار خاکی گرفتند و بو کردند و دو رکعت نماز خوندند. عرض کردند چه خبره اینجا، مگه چیه؟ بود هاهونا مسار او عشاق، اینجا عاشقانی هستند که باید این تو قتلگاهشون اینجاست. کسی هم نمیدونست جریان چیه. بود هاهونا مسار او عشاق، این ماره بیان نورانی هست امیر است. اما در جریان حضرت سکینه سلام الله علیها مستحضرید که همه برکاتی که نصیب اهل بیت شده، حتی زینب کبری سلام الله علیها، اینها به وسیله برکات امام زمانشون وجود مبارک امام سجاد است. در جریان امام سجاد کمتر نقل شده، خود حضرت هم کمتر نقل کردن، برای اینکه کسی نفهمه اون امام زمان است و امام چهارمه، وگرنه حضرت آسیب میدید. قوی تر و بهتر و باراتر از حد سکینه یا حوادث دیگری که از سکینه شنید، وجود مبارک امام سجاد شنید، اما از اون حضرت چیزی نقل نشده. اون حضرت گرچه همه ائمه چه حیاتشون چه مماتشون نوره، ولی بالاخره امام هر زمانی سکوندار اون عالم است به اذن ذات اقدس اله. از وجود مبارک امام صادق سلام الله علیه ظاهرا سوال کردن که این که پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باره ابیذر فرمود ما ازلت الخضرا ولا اقلت الغبرا الا ذی لهجت اصدق من ابیذر، پس شما چی؟ فرمود این رو نسبت به شماها و افراد عادی فرمودن. اول فرمود به این که سال چند ماهه، مثل فرمود 812 ماه است، مثل 360 روز. فرمود چند شب قدر داره؟ عرض کرد مثلا یک. فرمود نسبت شب قدر با شبهای دیگر چیه؟ یا ماهای دیگه چیه؟ عرض کرد طبق قرآن مثلا خیر من الف شهر. فرمود پس یک شب از 80 ماه بالاتره. عرض کرد بعد. فرمود ماها شب قدر زندگی هستیم، کسی افراد با ما نمیسنجه. اگر پیغمبر صلی الله علیه و سلم درباره ابی ذر فرمود ابی ذر این چنین است، این صد شما هاست نسبت به دیگران که با شب شب نمیسنجن. که وجود مبارک امام سجاد امام زمان از حسابش با همه اونا حتی با زینب کبرا سلام الله علیه فرق دارد، جداست. این حدیث شریف رو هم پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمود، هم تو نهج البلاغه است. این دو ذات مقدس علیه السلام فرمودن، گاهی به صورت ضمیر گاهی به صورت اسم ظاهر، لا یغاص بنا احد. این در بیانات نورانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم است. اونی که تو نهج البلاغه است با اسم ظاهر ذکر شده که با اهل بیت کسی رو نمی‌سنجند. خب بنابراین اگر در جریان حضرت زینب، در جریان حضرت سکینه، اینها عرفانیات مطرح هست، اینها همه شما برکات امام سجاد سلام الله علیه. وجود مبارک حضرت سکینه رو نسبت به سایر دخترها و بچه ها و زنهایی که اون هر محدوده بودن، حالا یا وجود مبارک حضرت زینب اونجا حضور نداشت یا داشت و ازش نقل نشده، این نقل نشدن دلیل نیست بر این که حضرت نشنید. از این حضرت در بین این دخترها و زنها و بچه ها که بودن فقط از این سکینه سلام الله علیها نقل شده. از وجود مبارک امام جواد سوال کردن به این که اگه شما مدعی امامتید، همچنین درباره وجود مبارک امام رضا، اگه شما مدعی امامتید، خب امام قبلی وقتی رحلت کرد امام بعدی باید که در مراسم تجهیزش حضور پیدا کنه. وقتی که وجود مبارک امام رضا رحلت کرد، شما که در مدینه بودی، یا درباره امام رضا نسبت به امام کاظم سلام الله علیه ما، حضرت در پاسخ فرمود به این که شما که درباره امامت زین العابدین سلام الله علیه شک ندارید، که عرض کرد نه. فرمود به این که وقتی وجود مبارک سید شهدا رو دفن می کردن، زین العابدین در زندان کوفه بود. همون خدایی که از زندان کوفه زین العابدین رو به کربلا میاره، ما رو هم از مدینه به خراسان میاره. خب اینا جز عرفانیات عاشوراست، اینا مونده توش، یعنی برای اونها شاید قابل هضم نباشه. اما اگر کسی بخواهد مسئله تیل ارض، حضور ملکوتی امام و سایر مسائل رو بطرح کنه، اینا رو میتونه جمع‌بندی کنه. از همین متون تو مقتل هست، این چیزی نیست که بیگانه باشه، ولی کمتر این قسمت ها کمتر مطرح میشه. اینا هم میتواند جای خودش رو باز کنه، هم میتواند به اون مسئله ستم سوزی و ستیز با ستم و با طغیان و اینها بیشتر اثر کنه، چون کسی که پایگاه اعتقادی به دین داشته باشه بهتر میشه اثر کنه. چون عده از آیون باید به مدارس برن، بچه هاشون بیارن، که حفظهم الله تعالی. ما انشاءالله روزها 5 دقیقه قبل از 12 تمام کنیم. والحمدلله.